أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردیم که قرآن مجید یک حقیقت نورانی و گسترده است که عوالم مختلف رو فرا گرفته و رشته اتصال و به تعبیری که از معصومین علیهم السلام نقل شده حبل و ریسمانی است که بین ما و خدای متعال آویخته شده و انسان‌ها متناسب با ظرفیت و درجاتشون به رشته‌هایی از این ریسمان الهی متمسک میشند و چنگ میزنند و به همون میزان هم از این کتاب خدا بهره‌مند میشن. عمل به هر یک از احکام این کتاب مجید، تلاوتش، اتصاف به صفاتی که قرآن مجید به او توصیه کرده، اینها همه رشته های تمسک ما و اتصال ما و حبل به حبل الهی و به این ریسمان محکم خداست. تا جایی که بعضی از اهل قرآن به منزلتی میرسند که همه مشکلات خودشون رو، بیماری های باطنی و ظاهری خودشون رو با قرآن علاج میکنن. امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین در کلام نورانی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه ازشون نقل کردن و دیگران در وصف متقین اینجور می فرمان قریب به این عبارات که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لأجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی قلوبهم و یستثیرون بهی دواء دائهم. شب هنگام متقین برپا ایستادند و پاره های قرآن و اجزاء قرآن رو تلاوت می کنند به نحو ترتیل. یحزنون بهی قلوبهم، با تلاوت این آیات قرآن قلوب خودشون رو محزون میکنند و دوای دردهای خودشون رو از قرآن به کف میارن. شفاء لما فی الصدور هست قرآن دیگه. با خوندن قرآن، با نورانی شدن به نور باطنی قرآن، رذایل و ظلمات رو از باطن خودشون پاک میکنن و نورانی میشن. تا جایی که در باب بعضی از اولیاء خدا، در باب معصومین که قطعا اینجوریست، در باب بعضی از اولیاء خدا هم نقل شده، به جایی میرسن که خدای متعال از طریق کلام نورانی و قرآن بر قلوب اونها تجلی میکنه و تجلیات خدای متعال رو بر قلبشون مشاهده میکنند، که البته این مقام اخص خواص هست، همه کس به او دست پیدا نمی کنن. مرحوم نراقی بزرگ رضوان الله تعالی علیه در جامع السعادات وقتی آداب معنوی تلاوت قرآن رو بیان می کنند، در اونجا می فرماین که انسان چند جور ممکنه قرآن رو تلاوت کنه. گاهی در تلاوت قرآن انسان احساس می کنه که من کلام خدا رو برای خدا دارم تلاوت می کنم، رو به قبله می نشینه، کلام خدا رو تلاوت می کنه که انه او تلاوت کننده است و خدای متعال مستمع. این یک حال هست. حال دیگر این است که نه، وقتی کلام خدا رو تلاوت می کنه گویا خدا داره با او صحبت می کنه، خدای متعال متکلمه و او می شنوه. گاهی اوقات از این هم بیشتر پیش میره، تجلیات الهی رو در کلامش می بینه و تجلی خدا بر قلب قاری قرآن واقع میشه که اون مقام رفیع خواص هست. بنابراین این کلام نورانی خدا یک حقیقت گسترده است که عوالم رو فرا گرفته و ما اگر به این کتاب متمسک شدیم، از همینجا تا همه عوالم، تا قیامت و بعد از قیامت به کار ما میاد و از ما دستگیری میکنه، کما اینکه از روایات نورانی استفاده میشود که در این دنیا هنگام رفتن عالم برزخ و قبر و هنگام حشر و نشر و قیامت و بعد از او این کتاب راه گشاست. حالا یه قسمتی از اون روایات رو انشالله عرض میکنم. همه این حقایق قرآن هم در ظرف دنیا قابل چشیدن نیست، یعنی اینجور نیست که همه حقایق قرآن رو بشه در ظرف دنیا بچشی. لذا اونهایی که اولیاء خدا هستن و مشتاق قرآن هستن، اونها بسیاری از حقایق و معارف قرآن رو در بعد از دنیا میچشن، در عالم آخرت از قرآن بهره مند میشن. همین طوری که در باب ولایت معصومین علیهم السلام اینجوری است، رحمت الهی اینطوری است که همه رحمت خدا رو تو این دنیا نمیشه اسقا کنی و بچشی و در بیابی درک بکنی. لذا مراتبی از رحمت است که تازه بعد از اینکه انسان وارد عالم آخرت شد به سوی انسان گشوده میشه. مراتبی از ضیافت خدا بعد از عالم دنیاست. این دنیا ظرفیت اون ضیافت و مهمانی رو نداره. دنیا که بهش نیست، دنیا که درجات عالم آخرت نیست که بشه همه رحمت‌های الهی برای مؤمن در او جاری بشه. در ظرف دنیا رحمت‌های خاصی نازل میشه. اصلا شاید علت این که ما از این دنیا هم بیرون میریم به طرف عالم آخرت اینه که در دنیا نمیشه درجات رحمت الهی رو به دست آورد. درجات ولایت اولیاء خدا هم همینطوری است. یعنی اینجور نیست که انسان بتونه همه تجلیات امیرالمؤمنین علیه السلام رو در این دنیا درک بکنه. البته برای افراد کمل عرض میکنم، مثل سلمان، او هم نمیتونه همه ظرفیت حضرت رو تو این عالم درک بکنه، بلکه مواردی و مراتبی از ضیافت اونها، درجات نورانی اونهاست که برای مؤمنین در عالم آخرت مکشوف میشه. لذا دیدید ما تقاضای شفاعت آخرت میکنیم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. این شفاعت در آخرتی که ما تقاضا میکنیم و درخواست میکنیم، درک مراتبی از ضیافت و دستگیری امام حسین ارواح العالمین له الفدا است که تو این دنیا نمیشه واقع بشه. اصلا شفاعت عالم آخرت غیر از شفاعت دنیاست، درجات بالاتری از بهرمندی از ولایت اونهاست. البته اون مراتبی از ولایت که قابل درکه برای ما، چون روشنه، میدونید ولایت معصومین علیهم السلام مرتبه ایش برای احدی قابل درک نیست. لذا در بعضی روایات تعبیر اینه، فرمودن ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله حتی ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. حتی ملائکه مقرب و انبیاء مرسلین و اون بندگان و عباد ممتحن خدا هم اون مرتبه از ولایت رو درک نمی کنن، مختص به خود اونهاست. اون چه از ولایت اولیاء معصومین علیهم السلام قابل چشیدنه، اون رو هم همش رو تو این دنیا نمیشه درک بکنی. مراتبی از ولایت اونها در عالم آخرت درک میشه، مراتبی از ضیافت و مهمانی اونها در عالم آخرت درک میشه که مهمترین مراتبش هم هست. اون چه در دنیا فهم میشه نسبت به اون چه در آخرت فهم میشه به حساب نمیاد، کما اینکه در معرفت الهی هم همینطوره. مراتبی از معرفت در عالم آخرت واقع میشه. لذا یک مرتبه از لقاء باطنی، دیدار باطنی مؤمنین با خدای متعال که البته روشن دیدار حسی نیست، در عالم آخرت وقوع پیدا میکنه. دنیا ظرفیت اونجور لقا و دیدار و درک رو نداره. نسبت به حقیقت قرآن هم همینطوریست. مراتبی از بهرمندی از قرآن در دنیا ممکن نیست واقع بشه، حتی برای اونایی که از قرآن بهرمندند. اونایی که بهرمند نیستن که هیچ، اونایی که از قرآن بهرمند میشن این دنیا آغاز بهرمندیشون از قرآن هست و مقدمه است برای بهرمندی از انوار قرآن، تجلیات قرآن، حیات قرآن و نورانیت قرآن در عوالم بعدی، که ظرفیت اون عوالم برای نزول قرآن بیشتر از دنیاست. لذا انسان از آقا مؤمن از آغاز ورودش به عالم آخرت بهرمندیش از قرآن بیشتر میشه تا دنیا و تا قیامت. در قیامت هم همینطوریست، عده‌ای بهرمند میشن و به شفاعت قرآن میرسن. این مضمون روایات متعددی است که مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کافی نقل کردن، سایر مجامع روایی هم نقل کردن که قرآن در روز قیامت مجسم میشه و شفاعت میکنه از اون کسانی که عامل به قرآن بودن و شفاعتش هم در نزد خدای متعال مقبول میشه. روایات در این زمینه فراوان. من یک روایت رو به عنوان نمونه از کافی شریف خدمتتون تقدیم میکنم، البته بسیار گذرا و مختصر چون روایت بسیار طولانی است و مشتمل بر حقایقی است. اولین روایتی که مرحوم کلینی در کتاب القرآن نقل میکنن همین روایت است در کتاب القرآن کافی، که از سعد خفاف نقل میکند، ظاهرا از وجود مقدس امام باقر هست، که قال یا سعد تعلم القرآن، قرآن رو فرا بگیرید. چرا؟ بعد فرمودن فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن سورة نظر الیها الخلق و الناس نظر الیها الخلق. فرمودن که قرآن در روز قیامت در بهترین صورت در صحنه قیامت میاد و الناس صفوف 20,100 صف، مردم در 120 صف قرار گرفتن و قرآن در زیباترین چهره وارد صحرای محشر میشه. بعد که 80 صف از این صفها، 80,000 صف، صف امت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستن و و 40,000 صف صفوف سایر امم. از کنار مسلمون ها و مسلمین عبور میکنه در سیمای یک رجل مسلم، میشناسن او رو، میدونن از مسلمون هاست. وقتی نگاه میکنن میگن بله ما او رو میشناسیم، او از ماست، او مسلمانه، ولی نمیدونیم چرا از ما برتره. شاید جزو کسانی است که اشد و اجتهادن مننا هست در قرآن، بیش از ما در باب قرآن زحمت کشیده. تعبیر روایت اینه، از کسانی است که تلاشش درباره قرآن، عمل به قرآن، فهم به قرآن از ما بیشتر بوده و لذا به همین دلیل یک بها و جمال و نوری به او دادن که به ما ندادن. بنابراین از کنار صف مسلمان ها عبور میکنه، او رو در سیمای یک مسلمانی میبینن که کمالات اسلام رو داره ولی از اونها برتره. بر صف شهدا عبور میکنه، اونها هم همینطور میگن ما او رو میشناسیم، علائم شهید درش هست، ولی شاید از شهدایی است که در دریا به شهادت رسیدن و لذا از ما برتره. بر صف شهدای دریا عبور میکنه، باز اونها هم در همین به همین صورت میبینن که او همه کمالات رو داره ولی از اونها بالاتره. میگن شاید از کسانی است که در جزیره های دوردست در راه خدا به شهادت رسیده و لذا به این کمال و بها دست یافته. تا میاد بر صف انبیا و مرسلین عبور میکنه، که حالا اینا باید معنا بشه دیگه، درایت این روایات مهمتر از خوندن این روایات من در محضر اساتید خودم نمیخوام زیاد روایات بس بدم. شاید از مراتبی که قرآن عبور میکنه داره توضیح داده میشه. همه این مراتب رو قرآن طی میکنه، حتی بر انبیا و مرسلین عبور میکنه در صورت یک پیامبر مرسل. فینظر النبیون و المرسلون الیه فیشتد لذلک تعجبهم، تعجبشون برانگیخته میشه انبیای الهی، انبیا و مرسلین، و اینجوری میگن که لا اله الا الله الحلیم الکریم، ان هذا النبی المرسل نعرفه بسمته و صفته غیر انه اعطی فضلا کثیرا. این از انبیای مرسل، ما او رو در این سیما میشناسیم، ولی علاوه بر این سایر دارای فضائلی است که ما انبیا از او برخوردار نیستیم. میان محضر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و از حضرت سوال میکنن که این چیست. حضرت جواب میدن او ما تعرفونه، آیا این شخصیت و حقیقت رو نمیشناسین؟ فیقولون ما نعرفهو، ما او رو نمیشناسیم، فقط اینقدر میدونیم که از کسانی است که خدا بر او غضب نکرده، دائم غرق در رحمت الهی بوده. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان این حجت خدا بر خلق خداست. از کردم این روایات احتیاج به درایت و معنا کردن داره، من فقط ترجمه میکنم این روایات رو که مقام حجت رو داره توضیح میده. از صف انبیا هم عبور میکنه، از صف ملائکه در صورت ملک مقربی عبور میکنه، باز همین مسائل تکرار میشه تا میاد در محضر رب العالمین رب العزه در پای عرش الهی به سجده میفته. خدای متعال به او میفرماید ای حجت من در روی زمین و کلام صادق من و کلام ناطق من، سر رو بردار و برای هر کس که میخوای شفاعت بکن که من شفاعت تو رو قبول میکنم. سر رو بر میداره و بعد تا اینجا میاد خلاصه شفاعت میکنه برای یه عده‌ای، اون کسانی که شب زنده‌دار بودن، شبها رو با قرآن به سر میبردن و روزها عامله به قرآن بودن، بعد برای اونها شفاعت میکنه و به اونها میگه انا الذی اسهرت لیلک و انصبت عیشک، من کسی هستم که شبهای تو رو به بیداری گذراندم، عیش تو به خاطر من، زندگی تو به خاطر من همراه با مشقت ها بوده و من امروز پشوانه تو هستم. از خدای متعال درخواست شفاعت میکنه برای این بنده و خدای متعال به شفاعت قرآن دستور میدهد که بنده من رو لباسهای بهشتی به او بپوشانید و وارد بهشت کنید و تاج کرامت بر سر او بگذارید، توجه به تاج. وقتی این کار رو در حق این بنده مؤمن انجام میدن، خدای متعال از قرآن میپرسد هر رضیت به ما صنع به ولی یک، آیا با اون چیزی که در باب ولیت تو انجام گرفت، شفاعتی که کردی و او وارد بهشت شد، حلل بهشتی و حله‌های بهشتی بر او پوشانیده شد، آیا راضی شدی؟ فیقول یا رب انی استقل هذا له فزده مزید الخير كله. عرضه می دارد که خدایا من بیش از این در باب این مؤمن است و تقاضا دارم، همه خیرات رو بر او زاید کن. خدای متعال سوگند یاد می کند و عزتی و جلالی و علوی و ارتفاع مکانی لأن حلن له اليوم خمسة اشیاء مع مزید له ولی من کان له بمنزلته، امروز پنج چیز بر او اضافه میکنم و علاوه بر اون چیزهای دیگری، و هر کسی که در منزلت این انسان باشه من این پنج چیز رو به او عطا میکنم. بعد خدای متعال بیان میکند الا انهم شباب لا يحرمون، به اینها جوانی میدم که هرگز پیری به سراغشون نمیاد، دائم دیگه در نشاط و توانایی ها و اقتدار جوانی هستن. و دوم اصحاء لا یسقمون، اونها رو در سلامتی قرار میدم که هیچگاه بیماری به سراغ اونها نمیاد. اغنیاء لا یفتقرون، غنایی به اونها میدم که فقر دیگه به سراغشون نمیاد. میدونید این غنا فقط غنای مادی هم نیست، ابعاد مختلفی داره. و فرحون لا یحزنون و احیاء لا یموتون، نشاطی بهشون میدم که دیگه هیچگاه حزن به سراغشون نمیاد، حیاتی بهشون میدم که دیگه مرگ رو نمیبینند. بعد حضرت به این آیه قرآن استشهاد کردند که خدای متعال میفرماید لا یذوقون فیها الا الموتۃ الاولی، جز اون مرگی که در اول چشیدن دیگه طعم مرگ رو بعد از این در بهشت این اولیاء خدا نمیچشن، دائم در مقام حیاتن. البته این مقام بالایی است که عرض کردم احتیاج به گفتگو داره. در هر صورت میبینید از این مضمون روایات فراوان، این مفصل ترین اونهاست، روایات دیگه‌ای هم هست که همین مضامین رو تأیید میکنه که قرآن برای اون عده‌ای که شب زنده‌داری میکردن و عامل به قرآن بودن و معنوس با قرآن بودن در قیامت شفاعت میکنه و شفاعتش مقبول میشه و خدای متعال به برکت قرآن این خیرات و برکات رو به اون عامل به قرآن، به اون انسانی که قرآن در حق او شفاعت میکنه عطا میکنه. البته عنایت دارید، معنی شفاعت یک قرارداد نیست که حالا خدای متعال قرارداد کرده، قرآن میاد واسطه میشه و خدای متعال هم میپذیره. شفاعت حقیقتاً اون دستگیری است که از این از همین دار دنیا ظهور پیدا میکنه و در عالم آخرت به مرتبه کمال خودش میرسه. دیدید اگه انسانی در چاهی چاله افتاده، شما دست خودتون رو دراز بکنید و او رو از این چاه بیرون بیارید، این شفاعت. شما دارید از توان خودتون، از قدرت خودتون سرمایه گذاری میکنه که او رو نجات بدید. قرآن شفاعتش از همین دنیا شروع میشه. نظر مبارکتون هست، این روایت نورانی رو خوندم که وقتی سوره حمد و آیات سوره مبارکه آل عمران و ظاهرا آیت الکرسی بود میخواستن نازل بشن و خدای متعال میخواست اونها رو بفرسته تو دار دنیا، به عرش خدا متعلق شدن، متمسک شدن که خدای ما رو به طرف اهل گناه میفرستی. خدا فرمود برید هر کسی که بعد از نماز، نمازهای واجب شما رو مداومت بکنه، من در هر روز 70 نگاه باطنی به اون میکنم و در هر نگاه گناهان او رو میامرزم. بنابراین میبینید نزول قرآن در دار دنیا و پایین آمدن از اون مقام رفیع برای این است که ما با تمسک به او بالا بریم. این معنی شفاعت دیگه. قرآن یک حقیقت زنده نورانی است، مکان حقیقیش هم بالاتر از اینجاست، از خود این تعابیری که در قرآن آمده، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو نازل کردیم، فرو فرستادیم. از همین تعبیر استفاده میشه که منزلت حقیقی قرآن یک منزلت رفیع است. خدای متعال این قرآن رو فرستاده در عالم پایین و آمده در دار دنیا، حجت خداست بین ما و خدا، که حالا مقام حجت احتیاج به بحث و گفتگو داره. آمده برای اینکه شفیع ما باشه، برای اینکه ما به او متمسک بشیم و ما با او رشد کنیم. معنی شفاعت هم اینه که اگر ما به او متمسک شدیم، او ما رو رشد میده. ما با قرآن رشد پیدا میکنیم، ما با قرآن بالا میریم، قرآن درجه به درجه ما رو بالا میبره به اذن الله تبارک و تعالی. ولی با تمسک ما، اگر ما متمسک به قرآن نباشیم، چنگ به قرآن نزنیم، طبیعی است که از قرآن هم بهره مند نمیشیم. او آمده در عالم پایین تا دست ما رو بگیره و قدم به قدم ما رو بالا ببره. حالا اگر کسی متمسک به قرآن بود، شبها رو با قرآن زنده داری میکرد، روزها رو عامل به قرآن بود، قرآن رو پشت سر نگذاشت، این قرآن در همه مراتب به فریاد انسان میرسه، شفاعت میکنه، دستگیری میکنه در موقع سکرات موت، عوالم بعدی تا در قیامت، که نمونه ای که بیان شد نمونه قیامته. من فقط اشاره میکنم یک دعای شریفی است در صحیفه سجادیه، دعای ختم قرآن از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام نقل شده. ملاحظه فرمودید که موقعی که انسان قرآن رو ختم کرد، مستحب است و دستور داده شده که این دعا خونده بشه. مضامین بسیار بلندی داره، از جمله مطالبی که در این دعای شریف آمده که قابل تأمل و توجه هست، همین نکات شریف و نورانی است که من دیگه بس نمیرم این دعا رو و واردش نمیشم، فقط توصیه میکنم حتما با همین نگاه این دعا رو مرور بفرمایید که انسان از قرآن چه برکاتی تو عوالم مختلف میتونه ببره و چگونه میشود از قرآن در مراحل مختلف در دنیا و آخرت بهره مند شد و چه برکاتی در موقع سختی جان کندن، قیامت و قبل و بعدش در این دنیا به انسان میرسه. طهارت باطنی انسان با قرآن واقع میشه، از اخلاق رذیله دور میشه، به صلاح میرسه، به هدایت میرسه تا عوالم بعدی. اینا برکات قرآن در عوالم مختلفه. این شفاعت قرآن هست برای مؤمنین که این شفاعت از دار دنیا شروع میشه تا عوالم بعدی و بعدم در قیامت هم، در بعد از قیامت هم مستغرق در نور قرآن هستن. بهرمندی هایی که از قرآن میشه برد خیلی فراوانتر از این بهرمندی هایی است که گاهی برای ما متصور میشه. ولی خب شرط اصلی بهرمندی از قرآن چیست؟ اینا همه عزیزان و سروران میدونن که دیروز اشاره کردم، میخوام یه مقداری بس بدم این بحث رو، که بهرمندی از قرآن مشروط به بهرمندی از ولایت هست. به میزانی که انسان به رشته های ولایت ولی خدا متمسک میشه، به همون میزان حقایق و معارف قرآن در قلب انسان نازل میشه. قرآن همه حقایقش در محضر اولیاء خداست، سفره الهی است که گسترده شده و در اختیار این انوار معصومین و 14 معصوم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و انوار ائمه هدات معصومین هست. به میزانی که انسان متمسک به معصوم هست از قرآن بهره مند میشه، به میزانی که رشته های اتصال با معصوم پیدا میکنه و ولایت اونها در وجود انسان جاری میشه و انسان نورانی به ولایت ولی الله میشه، به همین میزان انسان بهره مند از قرآن میشه. و شاید یکی از معانی این روایت نورانی که لن یفترق قرآن و ائمه معصومین از هم جدا نمیشن، قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن، همینه که انسان به میزانی که به ولایت متمسک میشه به همون میزانم بهره مند از قرآن میشه، و لذا به میزانی که ولایت اونها در وجود انسان جاری میشه به همون میزان انسان نورانی به نور قرآن و هدایت قرآن میشه. به میزانی که ولایت اونها در یک جامعه پیاده میشه، یعنی روابط مسلمین، روابط اجتماعیشون بر اساس ولایت اونهاست، تحت ولایت اونهاست، متناسب با ولایت اونها میخورن، میپوشن، ارتباط برقرار میکنن، نظام سیاسیشون، فرهنگیشون، اقتصادیشون، همه روابطشون بر اساس ولایت اونهاست، به همون میزان قرآن در این جامعه محقق میشه و نورانی میشه به نور قرآن. و به میزانی که انسان از ولایت فاصله میگیره و ولایت محجور میشه و فراموش میشه در یه جامعه، ولایت این انوار معصومین علیهم السلام، این 14 نور پاک، به همون میزان هم قرآن محجور میشه در جامعه. نمیشه بگی قرآن در جامعه هست و ولایت ولی خدا نیست. به هر میزانی که تمسک به امیرالمؤمنین علیه السلام هست، تمسک به قرآن هم هست. به اندازه ای که انسان در باطن متمسکه، ولایت در اون محقق میشه. به اندازه ای که یه جامعه ای تحت ولایت وجود مقدس امام علیه السلام قرار میگیره، ولایت امام در اون جامعه محقق میشه، اسلام تحقق پیدا میکنه و قرآن محقق میشه، جامعه سبقه قرآن و رنگ قرآن رو به خود میگیره و نورانی میشه به نور قرآن. و لذا معارف قرآن هم به میزانی درک میشه که انسان متمسک به قرآن، متمسک به ولی خداست. در باب معصومین علیهم السلام وارد شده دیگه، فرمود والله علم الکتاب کله عندنا، همه علم الکتاب پیش ماست. اون علم الکتابی که یک قطرش رو به آصف ابن برخیا دادن و تخت اون پادشاه سبا رو، اون ملکه سبا رو در یک چشم به هم زدن برای حضرت سلیمان حاضر کرد، یک قطره از دریای علم الکتاب داشت، همه علم الکتاب پیش ماست. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در ضمن یکی از خطبشون تعبیر نورانی دارن، فرمودن ذالک کتاب الله یا ذاک کتاب الله فاستنطقوه ولن ينطق، این کتاب خداست، اون چه من توصیف کردم توصیف کتاب خداست، او رو از او بخواهید با شما صحبت کنه، فاستنطقوه ولن ينطق، ولی با شما صحبت نمی کنه، من اخبار او رو برای شما میگم. این طور نیست که این کتاب خدا با هر کسی حرف بزنه و اسرار خودش رو در اختیار هر کسی قرار بده. لا یمسه الا المطهرون، حقیقت قرآن و باطن قرآن رو مس نمی کنن الا مطهرون، کما این که ظاهرش رو مس نمی کنن الا افراد پاک، بدون طهارت جایز نیست مس قرآن و لمس قرآن، لمس خطوط قرآن، باطن قرآن هم مس نمی کنن الا جانهای پاک. لذا حقیقت و باطن قرآن رو فقط اون کسانی لمس میکنن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونایی که خدا در مقام عصمت اونها رو مطهر کرده حقیقت قرآن رو درک میکنن، و بقیه هر معرفتی از معارف قرآن رو بخوان بگیرن از اونهاست، هر کلمه ای از کلمات نورانی قرآن رو بخوان فهم کنن، به هدایت قرآن، به نور قرآن برسن، از اون راه، از اونهاست. تالی قرآن زیاده، حتی کسانی که به حسب ظاهر ظواهر قرآن رو شروع میکنن تفسیر کردن و معنا میکنن زیاده، ولی عارف به قرآن بسیار کمه. عرفان به قرآن واقع شدنی نیست الا از آستان اونا. لذا در باب بعضی از بزرگان، از کسانی که در باب اونا خیلی در بزرگیشون اهل سنت صحبت میکنن و حرف میزنن، در بعض روایات ما نقش شده یک حرف قرآن رو نفهمیدن، یک حرف قرآن رو نفهمیدن. اگه بگید تفسیر ظاهری بر قرآن هم ممکنه بتونن بنویسن، فهم قرآن، درک حقایق قرآن، هدایت به نور قرآن شدن، به معرفت الهی رسیدن، به اخبات و انکسار رسیدن، این کار همه نیست. این از آستان ولی خدا به دست میاد. به میزانی که انسان خضوع میکنه علم بر او میباره. خدای رحمت کنه یه استاد عزیزی داشتیم، تعبیر از ایشون میفرمود قرآن فهم نمیشه الا با روایات. لتبین لهم ما نزل الیهم، ظاهرا آیه اینجوری است، کتابی که نازل شده بر اینها به سوی اینها نازل شده، در دسترس اینها قرار گرفته، ولی تو باید کتاب رو برای اینها تبیین کنی. در همون دعای ختم قرآن هست که قرآن به نحو مجمل است، تو به پیامبرت علم تفصیلی او را داری و کامل کردی علم پیامبر رو، قریبه به این معنا. بنابراین این حقایق اینجور نیست که در اختیار همه قرار بگیره، هر کسی ادبیات خون مطالعه کرد قرآن رو بفهمه. فهم قرآن شرط اولش خضوع در مقابل آستان ولی خداست و حقایق قرآن از اونجا نازل میشه. ازا این استاد ما می خضوع در مقابل اوست که فهم قرآن رو میاره. و البته میدونید توسل فقط به معنی همین دعای توسل خوندن نیستا. اگر انسان ارادهشو به اونا سپرد و بر طبق دستور اونها عمل کرد، این باطن این بهترین توسله، گوش به فرمان اونها بودن بالاترین درجه توسله. جز تسلیم به ولی خدا بودن راهی برای فهم باطن قرآن و راه پیدا کردن به شفاعت قرآن و نورانیت قرآن نیست. توسل به معصومین شرط فهم قرآنه و بدون او قرآن فهم نمیشه، و لذا محجور شدن ولی خدا این محجور شدن قرآنه. حسبنا کتاب الله به معنی محجور کردن قرآن و کتاب هر دوتاست. اینجور نیست اون کسی که میگه حسبنا کتاب الله، قرآن برا ما بس، ما نیاز به اهل بیت نداریم، که شنیدید وقتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری بودن، در آخرین روزهای حیاتشون جمع شده بودن مردم در مسجد و در به خانه حضرت، حضرت فرمودن برید دوات و قلم بیارید یه چیزی براتون بنویسم که گمراه نشید. اینا اهل سنت هم نوشتن، طبری نوشته، دیگران نوشتن، منتها معمولا اسم نبردن، گفتن یه قال رجلن، یه کسی گفت، یکی از اینایی که تو مجلس بود علیاذ بالله یه تهمتی به حضرت زد، آدم شرم میکنه ترجمه کنه. فقط برای اینکه بدانید اینا چقدر جسارت میکردن و بی ادب بودن من عرض میکنم، و الا خلاف ادبه. ان الرجل لا يهجر، علیاذ بالله حالش بد شده نمیفهمه چی میگه، دیگه من بیش از این ترجمه نکنم. کسی که قرآن میفرماید خود میفرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، همه حرفاش وحی خداست، از هوا حرف نمیزنه، لااقل این حرفای مهمش، مهمترین حرف رو تو آخرین روزهای حیات میخواد به امتش بگه، میگه ان الرجل لا يهجر، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا هست، بس ما احتیاج نداریم به چیز دیگه. این حسبنا کتاب الله معنیش نیست که به قرآن عمل میکنن اهل بیت رو محجور کردن، محجور شدن اهل بیت محجور شدن قرآنه. راهی به قرآن جز از طریق اهل بیت نیست، نور قرآن جز از این طریق نازل نمیشه. عنایت کنید راه نزول ولایت بر وجود ما و نزول قرآن اینه که ما متمسک بشیم. خدا قرآن رو تا در دسترس ما پایین آورده، و الا جای قرآن که جایی نیست که اراده ما بهش برسه، که دست اراده ما خیلی کوتاه‌تر از آستانه قرآنه، دست اراده ما خیلی کوتاه‌تر از آستانه امیرالمؤمنین علیه السلامه. خدای متعال این نور رو که اهل بیت علیهم السلام هستن و این قرآن رو تنزل داده تا دست اراده ما بهش برسه. به میزانی که ما متمسک بشیم این نور در ما جاری میشه، نورانی میشیم، و الا ظلمت میاد، ظلمانی و تاریک میشیم. جامعه ای که روی از ولی خدا برمیگردونه، ولایت ابلیس و اولیاء طاغوت برش جاری میشه، همه فضای جامعه میشه مثل شب تاریک و از شب تاریک هم تاریکتر، مثل ظلمات به تعبیری که در قرآن آمده، ته یک دریای مواجی که امواج بر روی هم دیگه میغلطن، بر فراز این دریا هم یک ابر غلیظ هست. اینجوری میشه جامعه، هیچ نوری دیگه درش نیست، همش ظلمته. شما الان ببینید تو دنیای امروز بشریتی که همه دنیا در نگاه او باید خردتر از این باشد، که تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، بل تکن الدنیا عندکم احون من حسالت قرز و قرازت جلم، دنیا در نگاه شما از حساله قرز و قرازه جلم باید پستر باشه، همه دنیا ها با همه لذتهاش. اگر به اینجا رسیدید حرامون علا قلوبکم ان تعرف حلافت حلاوت الایمان الا ان تزهدف دنیا،
بر قلب‌های شما حرامه که شیرینی ایمان رو بچشید. لذت خورد و خوراک رو بهتون میدن، ولی شیرینی ایمان رو بهتون نمیدن الا اینکه زاهد در دنیا بشید، فارغ بشید، بزرگتر از دنیا بشید. در دنیا اگه زندگی میکنید، تصرف میکنید، برای دنیا تصرف نکنید، برای خدا تصرف کنید. انسانی که بعد به جایی برسه که دنیا در نگاه او از قراضه جلم پستر باشه، این مقامی است که حضرت به شیعیانشون دستور میدن، خود حضرت که مقامشون رفیع‌تر از این حرف است. قراضه جلم دیدید وقت به چی میگن؟ وقتی چوپان پشم بز رو میچینه، اون تقیچیایی که دور میریزن بهش میگن قراضه جلم، که باید پول بدی ببرن بریزن دور، به درد هیچ نمیخوره. دنیا در نگاه شما باید پستر از این باشه. خب چقدر دنیا باید تاریک بشه که تمام آرمانهایی که دولتهای به اسلام متمدن دنیا تعقیب میکنن همش توسعه خودکامگی و لذت‌جویی در دنیاست. شما ببینید چیزی فراتر از شهوترانی و غرق در منجلاب دنیا شدن، تو همین قرن 21 متمدن‌ترین دولت‌ها وعده به بشر میدن، برید وعده‌هاشون رو ببینید. این همون فضای تاریک و ظلمانیه دیگه. انسانی که باید همه دنیا در قلب او ذره‌ای جا نداشته باشه، جوری مستغرق در دنیاست که همه شبانه روزش غرق در توسعه حرص به دنیا و شهوت طلبی و لذت جویی بیشتر در دنیا میشه. این مال همون مهجور شدنه، ولی یه خداست. وقتی روی گرداندی ولایت او جاری نمیشه، ولایت ابلیس میاد. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. لذا این که میگن آقا فلان دسته توجهشون به قرآن از ما بیشتره، این جزء محالاته. یعنی چه توجهشون به قرآن از ما بیشتره؟ لبت حالن للقرآن والقرآن یلعنه. چه بسیار کسانی که قرآن میخونن قرآن لعنشون میکنه. قرآن هدایت به امام میکنه. کسی که پشت به امام کرده، پشت به کعبه کرده، قرآن میخونه، چه قرآن خوندنی است؟ اصلا اونها عامل به قرآن نیستن، بوی از قرآن هم نمیبرن. قرآن رو جز با امیرالمومنین نمیشه بهش برسی. وقتی امیرالمومنین مهجور شد، دیگه قرآن مهجور شد، دامن نور قرآن جمع شد. لذا این عرض بکنم خیلی از حقایق قرآن هست، معارف قرآن هست، نورانیت های قرآن هست، صفای قرآن هست که تو همین دنیا هم دیگه نمیشه بهش برسی، حتی مؤمنین تا عصر ظهور دیگه جمع شده دامنش. یه برکاتی رفته دیگه با مهجور شدن امیرالمومنین علیه السلام. تا دیگه عصر ظهور نرسه، قرآن متجلی نشه از طریق امام زمان علیه السلام، کما اینکه در دعای عصر غیبت هست و احی به القرآن، قرآن از نو به حیات میرسه طبق این دعا به وسیله امام عصر علیه السلام، از نو جاری میشه تو زندگی مردم. دامن قرآن جمع شده، با غیبت امام قرآن هم غایب شده دیگه. مراتبی از حقایق قرآن چشیده نمیشود الا تو عصر ظهور، کما این که مراتب بالاترش چشیده نمیشه الا تو دارالولایه و در بهشت. مراتبی از قرآن چشیده نمیشه الا در عصر ظهور. لذا در روایت دارد فرمود که علم 27 حرف، 25 حرفش در عصر ظهور آشکار میشه، معارف ربانی ظاهر نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمود آه انها هنا، طبق نقلی که شده، انها هنا لعلما جما لو اسبت له حمله. اشاره میکردن به سینه مبارک، چون میفهمدن اینجا علم فراوانی است، ای کاش کسی بود بتونه این علم رو تحمل کنه. معارف ربانی رو که راحت نمیشه تحمل بکنه که. وقتی اعراض شد دیگه حقیقت قرآن مهجور شد، مهجور شد، برکات قرآن هم جمع شد. این برکات در عصر ظهور تجلی میکنه دوباره، اون وقت معلوم میشه که قرآن چیست، جامعه قرآنی یعنی چی. اگه قرآن در جامعه ظهور کرد و تجلی کرد و سبقه قرآن پیدا کرد یه جامعه، چه اتفاقی میفته تو اون جامعه؟ رفت تو عصر ظهور. لذا شاید اینجور باشه، من اینو قطعی نمیگم، دیدید برای آیات قرآن اثرات و برکات فراوانی ذکر شده. فلان آیه رو بخونید اینجور نورانیت پیدا میکنید، این آثار رو در دنیا داره، این آثار خیلی هاشو میبینید خونده میشه و اثر نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه با قرآن قطع شده، قرآن مهجور شده دیگه. خیلی از اون آثار به خاطر این جریان ظلمانی سقیفه دیگه رفته، لذا براحتی نمیشه به او برسی. بله یه خواص از مؤمنین ممکنه سوره حمد رو به یه بیمار بخونه خوب بشه، ولی در عصر ظهور معلوم نیست اینجوری باشه. عصر ظهور شاید اینجوری بشه که هر مؤمنی این نفس رو پیدا میکنه، اینجوری از نور قرآن بهره مند میشه، قرآن میخونه و با نور قرآن یک بیمار رو شفا میده. اینو به عنوان مثال من عرض کردم. شفای باطنی هم همین جوریه. این که آثار قرآن یه مقداری درک نمیشه مال همینه. وقتی ولی خدا مهجور شد، قرآنم مهجوره، دامن قرآن جمع شده، خیلی از آثار قرآن دیگه چشیده نمیشه تا عصر ظهور. عصر ظهور است که انشالله از نو حضرت ولایتشون پذیرفته میشه، قرآن پذیرفته میشه، قرآن جاری میشه، نازل میشه، حقایق خودشو نازل میکنه، ولذا بهرمند میشن. حضرت به امر الهی امر خدا رو اظهار میکنه، ولایت حضرت در روی زمین ظاهر میشه. این که گفتن در آخر الزمان آب در روی زمین ظاهر میشه، تفسیر شده به ولایت ولی خدا که همون ماء معینه دیگه، سرچشمه حیاته. السلام علی، السلام علیک یا عین الحیات. برکات فراوان قرآن که بسیار هم دامنش وسیعه، یک نوع و دو نوع هم نیست، در یک مرحله و دو مرحله هم نیست، هیچ انسان کاملی نیست از کملین الا اینکه جای بهرمندی از قرآن براش باقیه، به شفاعت قرآن به کمال رسیده و به شفاعت قرآن هم به کمال میرسه بعد از این. درجات بالای رحمت خدا بعد از این هم باز با شفاعت قرآن برای او حاصل میشه، که این حقیقت با جان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متحد هستند. خب من دیگه عرضم رو جمع میکنم، انشالله اگر خدای متعال توفیق داد یه جلسه دیگه هم در باب این که ما چگونه و به چه کیفیتی میتونیم از قرآن بهره مند بشیم، مطالبی که در بعض روایات هست، محضر سروران خودم تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب طبق نقلی که شده امروز روز دهم ماه محرم، دهم ماه رمضان، مصادف با رحلت بیبی بزرگوار، والده مکرمه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادر همه 11 امام معصوم هست، کسی که قابلیت همسری وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مادری این انوار معصوم رو خدا به او عطا کرد. همین برای معرفی او کافی است، هیچ چی دیگه لازم نیست، یعنی همین یه جمله که کسی بتواند شخصیتی پیدا کنه که همسر مقبول و زوجه مقبوله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه. و خدای متعال فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که سلل تمنها انوار الائمه، کانون انوار الهی است، از طریق او به نبی اکرم عطا بکنن و ظهور این بانوی مکرمه در دنیا به وسیله خدیجه کبرا سلام الله علیها باشه، همین کفایت میکنه. کسی که از دور سیمای نبی اکرم رو شناخته و نبوت رو در سیمای او دیده، این کار هر کسی نیست، لذا لحظه ای در نبوت حضرت تردید نکرده. اونایی که کاملا به این راحتی نمیرسن، لذا همین که حضرت از غار حرا برگشتن و فرمودن که من مبعوث شدم، لحظه ای تردید نکرد و بلا فاصله ایمان آورد. نور نبوت رو در سیمای حضرت میدید، این هر چشمی نیست که بتونه اینجور ببینه. یه عده‌ای بودن پیامبر بهترین معجزات براشون می آورد صلی الله علیه و آله و سلم، می گفتن سحر میکنه، ماه رو دونیمه می کرد، می گفتن در آسمان ها هم بلد، عجب ساحریه. امیرالمومنین سلام در خطبه قاسعه می فرمان، گفتن بگو درخت بیاد، فرمود درخت با ناله آمد، شاخه هاش رو دوش حضرت انداخت، گفتن اینجور نشد، بگو برگرده نصف بشه نصفش بیاد. حضرت فرمود درخت برگشت سر جا، نصف شد نصفش آمد، شاخهاش رو دوش حضرت انداخت، باز گفتن سحر میکنه. یه عده‌ای هم که ایمان آوردن، میدونید با لیت و لعله، این بیبی مکرمه از دور نور نبوت رو دیده بود، یه آدم معمولی نبود، لذا همین که حضرت فرمود مبعوث شدم ایمان آورد، اول مؤمنه ایشونه. من دیگه جمع کنم عرضم رو. نوشتن اونقدر ثروت داشت که اگر این ثروت تبدیل به جواهرات و طلا میشد، میریختند. وقتی ثروت حضرت رو میریختند یک طرف، اگر کسی اون طرف ایستاده بود از پشت این طلا و جواهرات دیده نمیشد. همه رو در راه خدا و در اختیار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. و حضرت هم انفاق کردن. طوری شده بود که وقتی میخواست از دنیا بره، نوشتن یک کفن براش باقی نمونده بود، به اندازه یک کفن. لذا نقل شده به دختر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرض کردن فاطمه جان من روم نمیشه به پدرت بگم، دوست میدارم پدر بزرگوارت اون عبا و ردایی رو که موقع وحی رو دوش میانداخ من رو در اون عبا کفن بکنه. وقتی این مطلب رو نقل کردن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن پیام آمد برای حضرت که کفن فاطمه، کفن خدیجه با ماست، کفن آسمانی برای خدیجه کبرا سلام الله علیها فرستادن و در اون کفن حضرت کفن شد و به خاک سپرده شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من نمیدونم ضیافت خدا و مهمانی خدا برای سید الشهدا چه بوده، کی مثل امام حسین هر چه داشت در راه خدا داد، جوری دامنشو تکان داد که وقتی میرفت دیگه هیچی براش باقی نمونده بود. اگر زن و بچه‌ای هم براش باقی مانده بود اونها آورده بود برای اینکه به اسارت برن در راه. کفن مگر به کربلا به غیر بور یا نبود، مگر حسین تشنلا عزیز مصطفی نبود. نمیدونم خدا چی میخواست، آیا خشوع خضوع عبادت بیشتر از این ممکنه اصلا؟ ای به کهن پیراهن کردی قناعت، چرا آن پیراهن در بر نداری؟ یک پیراهن کهنه زیر لباسهاش پوشی، ولی یا بقیت الله مقاتل نوشتن همین یک پیراهن هم غارت کردن. ملقن ثلاثن بلا غسنن ولا کفنی، سه روز مقابل آفتاب افتاده بود. اونقدر این صحنه سنگین بود که وقتی امام سجاد از بالای شتر این صحنه رو میبیند، اینجور نقل کردن بیبی دو عالم نگاه کرد دید داره جان میده، آمد جلو مالی عراق، تجود به نفس که یا بقیت الماضین، ای تنها یادگار معصومی چرا با جان خودت بازی میکنی؟ چه شده داری جان میدی؟ فرمود عمه جان اینا بدنهای خودشونو دفن کردن، بدن کشنهای خودشونو به خاک سپردن، ولی بدن ولی خدا در مقابل آفتا لذا بیبی دو عالم وقتی رو به رسول خدا می کند، یا رسول الله صلی علیک ملائکت و سما هادا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الرضا، یا رسول الله ببین این همون حسینی است که جاش روی سینه تو بود،
حالا بدن قطع قطعش قرق در خون روی زمین افتاده، یا رسول الله ببین امام بردای حسین تو به غارت بردن. دیگه تصریح نکرد، فقط در کنایه این تعبیر فرمود: یا رسول الله بادها خاکهای بیابان رو بر بدن حسین تو می پاشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.